بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
وجوهی را بر حجیت قول لغوی ذکر کرده اند. وجه اول دوم اجماع علما و اجماع عقلا و اهل لسان بود. وجه سوم انسداد باب علم. انسداد باب علم ابتداعا در لغت ادعا می شود که باب علم به لغت منسد است. اولا و بالذات انسدار مال لغت است، ثانیا و بالعرض این انسدار میرسد به احکام شرعیه. باب علم به لغات بسته است. وقتی باب علم به لغات بسته شد، باب علم به احکام هم قهرم بسته میشه، چون علم به احکام از روی کتاب و سنت است و اون احتیاج به لغت دارد. جواب این دلیل مضافاً بر این که از محل بحثمون خارج شدیم، ما خواستیم دلیل خاصی بر حجیت قول لغوی اقامه بکنیم، نه اینکه قول لغوی را از باب انسداد حجت بدانیم. از این بگذاریم، اصلا ما این صداد را قبول نداریم که گفت باب علم به لغات منسده. ما در فهمیدن کدوم لغت معطل موندیم؟ ما کجا احتیاج پیدا کردیم که به ظن عمل بکنیم؟ همچه این صدادی وجود ندارد. باب علم به لغات کاملا منفتح است و احتیاج به زن نیست. وجه چهارم این است که باب علم به احکام منسد است. باب علم به احکام منسد مثل اینکه محقق قمی رحمه الله معتقد است که علم و علمی نداریم ما، نه باب علم منفتح است نه باب علمی منفتح است، بلکه انسداد باب علم و علمی در احکام است. وقتی باب علم و علمی منسد شد، انسان ناچار است به هر ظنی تمسک بکند، ولو از ظن الحاصل من قول لغوی. شیخنا رحمه الله می فرماید خب بله، اگر کسی انسدادی باشد در احکام شرعیه قائل بشه به انسداد باب علم، مطلب همین است، درسته؟ بله. اون وقت انسان بایست از هر ظنی استفاده بکند، حتی از ظن الحاصل من قول لغوی. ولی این مطلب مبناییه. اگر کسی قائل به انسداد باب علم شد، بله از هر ظنی استفاده خواهد کرد، ولی کسانی که باب علم را منفتح یا باب علمی را منفتح می دانند، اونها نیازی ندارند از هر ظنی استفاده بکنند. این از محل بحث بازم خارجه. خب وجهی که قبلا گفته شد با وجهی که اخیرا گفته شد فرقش چی شد؟ در وجه قبلی انسداد را در لغت فرض کردیم، گفتم باب علم به لغت منسده و این مستلزم انسداد باب علم به احکامه. جوابش هم میشد که نه آقا، نه بحمدالله باب علم به لغت بسته نیست، باب علم به لغت بازه، از این جهت نگران نباشید. بچه اخیر این شد که نه خیر، باب علم به احکام منسده. اون وقت لازمش این است که انسان از هر کجا زمین گیرش آمد برای به دست آوردن حکم خدا ازش استفاده بکند. اینم جوابش این شد که خب بله، اگر کسی انصدادی بشه در احکام درسته، ولی ما الحمدلله انصدادی نیستیم. بله اگر کسی انصدادی شد از هر زن استفاده می کند، حتی از زن حاصله قول لغوی، اگرچه در باب لغت باب علم فتح باشد. شما فرض بفرمایید ما 1,000,000 لغت داریم، 999,000ش کاملا روشنه، 1,000 لغت را ما فقط نمیدانیم. نه خیر، همش روشنه، همش این 1,000,000 لغت همش برای ما معلوم معلومه، فقط یه دونه لغت را ما نمیدونیم و این یه دونه لغت تأثیر دارد در حکم شرعی. همه چیز را میدانیم، فقط معنی سعید را نمیدانیم و بس. ولی باب علم به احکام بسته است. از این یه دونه زن استفاده میکنیم که آقای لغوی سعید را چجوری معنا کرده، استفاده میکنیم به عنوان اینکه خدا بده برکت. وقتی باب علم به احکام منصرف شد، بله از هر کجا زنی بیاد به عنوان اینکه خدا برکت بده ازش استفاده میکنیم و این دیگه ربطی به این صداد باب علم به لغات ندارد. حساب به کلی عوض میشه. مطلب تمام به حمد الله تبارک و تعالی. در آخر درس میفرماید ولی انصاف این است که اون دلیل سوم را که ما رد کردیم تا یه حدی بپذیریم، به طور کلی ردش نکنیم. دلیل سوم چه بود؟ این بود که باب علم به لغات منصده و این مستلزم انصداد باب علم به احکامه. چه جواب دادیم؟ گفتیم نخیر، به حمد الله باب علم به لغات منفتح هست و اصلا انصدادی مطرح نیست. لیکن نه، انصاف این است که تا یه حدی البته این مطلب را بپذیریم. بگیم باب علم به لغات به حسب کلیات منفتح است. ما کلی معانی را میدونیم، بدانیم، میتوانیم همه را بدونیم، میدانیم، ولیکن قسمتی از معانی هست که تفصیلاتش را درست نمیتونیم تشخیص بدیم. مثلا الماء معناش چیه؟ اجمالا میدونیم الماء معناش چیه. از مفاهیم پروازه اگر بپرسن که از مفاهیم پروازه لغت مثالی بزنید، میگیم مثل الماء معلومه، ماء یعنی آب دیگه. با اینکه از مفاهیم پروازه لغت در تفاصیلش انسان گاهی معطل میماند. آب باران از بالای کوه سرازیر میشه، خیلی جلالوده، آیا این از مصادیق الماء هست یا نیست؟ آب گلالود، آب گلین، آب خیلی شور، آیا این آبه؟ یا مثلا گلابی که گلاب آب مضاف بوده، حالا عطر و طعمش از بین رفته، مصلوب و طعمه و رائحه شده، آیا دخل فی مصادیق الماء، این داخل شد در مصداق ما، میشه با او وضو گرفت؟ میبینید در این جور تفاصیل انسان میموند معطل. با اینکه ما من اوضح المفاهیم، در این حال میبینید در جزئیاتش خیلی جاها انسان میموند معطل. اینجوری زیاده. پس نسبت به لغات میشود گفت باب علم منفتحه و میشود هم گفت باب علم تا حدی منشده. خب و این انصداد مختصر قابل اعتناء در لغت موجب انصداد باب علم در احکام خواهد بود. نه انصداد کامل البته، انصداد تا یک حدی، اسمش میشه گذاشت انصداد سنفی مثلا، نه انصداد نوعی. خب حالا این مقدار انصداد را قبول کردیم، این که دلیل بر حجیت نمیشه. این صداد کلی، این صداد در معظم، اونم این صداد در معظم احکام باعث حجیت زن مطلقه، نه این صدادی در یه حدی کوچکی. شیخونا میفرماد خب بالاخره یه مطلب است دیگه که نمیشه به این سادگی از روش گذشت، با کمال بی‌اعتنایی از روش بگذاریم که نه خیر آقا این صداد کجا بود، نه تا یه حدی خب باید روش حساب کرد. مطلب است بهش زمینه بکنید اجماعی را که سید مرتضی ادعا کرد و اجماعی را که محقق سبزواری ادعا کرد، اون اجماعات رو هم بیارید بذارید روی این انسداد فی جمله، و در مجموع میتوانید بگویید که خب این مجموع شد دلیل بر حجیت قول لغوی از باب زن خاص. اگر که این ادله تک تکشون کافی نیست، ولی خب روی هم رفتش امکان دارد که دلیل بر زن خاص بودن قول لغوی باشد. در آخرش می فرماد فتعمل، معنی فتعمل این است که من نتوانستم به احد طرفین مطلب جزم پیدا بکنم که قول لغوی از باب زن خاص حجت هست یا حجت نیست. بله مرحوم شیخ این مطلب را به تردید گذرانده. در دوره اول که مشغول بوده به بحث های فرائدشان، تمایل فرموده اند به عدم حجیت قول لغوی از باب زن خاص. در دوره دوم که باز مشغول بوده اند، تمایل فرموده اند به حجیت زن قول لغوی از باب زن خاص. در یک دوره به اون طرف تمایل، در یک دوره به این طرف تمایل، اما در هیچ یک از این دو دوره به طور جزم نتونسته بفرماید که حجت هست از باب زن خاص یا حجت نیست، فقط تمایل داشته به این طرف یا به اون طرف. به حمد الله بحثمون در قول لغوی هم به اتمام رسید، هرچه بود و نبود در مورد گفته شد. حالا وقت این است که انشاءالله تعالی بحث اجماع را شروع بکنیم که ببینیم آیا اجماع از ظنون خاصه هست یا نیست. اجماع البته میدونید چهار جور متصور است، برای اینکه اجماع یا محصله یا منقوله. اجماع محصل یعنی اینشون خودش کتب فقها رو تحقیق و تفتیش کرده به دست آورده اجماع را، این شد اجماع تحصیل شده، اجماع محصل. و تانتن منقوله، منقول این است که اون آقا که اجماع را برای خودش تحصیل کرده به دیگران نقل بکند، چون المسئلت و کذا اجماعن. پس این اجماع برای خود اون آقای محصل می شود اجماع محصل، و برای دیگران که منقولون الیهم هستن می شود اجماع منقول. بله به اصطلاح کل محصل منقول و کل منقول محصل. هر محصل منقول به این معنا که کسی که زحمت کشید اجماع را به دست آورد اینو به دیگران نقل خواهد کرد، و هر اجماعی که به دیگران نقل شده در درجه اول تحصیل شده و نقل شده، تحصیل نشده که نقل نمیشه به دیگران. محصل بودن و منقول بودن خب ملاکش من. محصل هم به دو قسمه، محصل قطعی، محصل زنی. محصل قطعی مثل این که کسی بله قطع پیدا کرده است که همه علما در این مسئله متفقند، همه علمای عصر در این مسئله متفقند، این میشه محصل قطعی. این محصل زنی هم داریم، اقوال معروفین را به دست آورده، اونها که معروف بودن مشهور بودن، میشد تلفنی تلگرافی بله به هر وسیله به عنوان نامه تماس به اونها گرفت، رساله هاشون در دستشه، اقوال معروفین را به دست آورده، از اونجا ظن پیدا کرده است که لابد دیگران هم با اینها مطابقه. البته به طور قطع نمیشه گفت، شاید مخالفی وجود داشته باشن، ولی علی ظاهر مطابق باشن. معروفین که اینجور گفتن، ان شاء الله غیر معروفین هم با اینها مطابقه. اینا میگن اجماع محصل ظنی، تو قطع پیدا نکردی. خب همچنین اجماع منقول هم دو جوره، اجماع منقول به نقل واحد، اجماع منقول به نقل تواتر. اجماع منقول به نقل واحد میگیم که یک نفر از علما را ما دیدیم که در این مسئله ادعای اجماع کرده است، فقط یک نفر. خب یعنی این یک نفر برای خودش اجماع تحصیل کرده، حالا یا قطعا یا ضمناً کار ندارم، خودش میدوند و خداش اجماع تحصیل کرده، اون اجماعی را که تحصیل کرده به دیگران نقل کرده، این میشه اجماع منقول به نقل واحد. یه نفر اجماع ادعا کرده، نه یک دفعه، نه اجماع منقول به نقل تواتر. چندین نفر در این مسئله ادعای اجماع کرده اند که شیخ هم در فرائد در مکاسبگاهی اجماعات منقوله را ذکر میکند، میبینی مرتب اسامی را میبرد و بله فلانی ادعای اجماع کرده، فلانی ادعای اجماع کرده، دم شد تا این که بشه اجماع منقول به نقل تواتر. بله اما اجماع محصل قطعی، کسی اجماع تحصیل کرده به طوری که یقین پیدا کرده بر اجماع، خب در حجیتش ما بخشی نداریم، حجت است دیگه، این حسابش در اولین صفحه فرائد روشن شده که القطع و حجتون بله یجب متابعت القطع مادام موجودن. انسان مادامی که برای مطلبی قطعی دارد بایست به قطعش متابعت بکند. حالا این قطع از هر کجا میخواد بیاد؟ این آقا قطع پیدا کرده است به اجماع علما و قول معصوم علیه السلام، قطعش براش حجت دیگه. ما در حجیت قطع نباید بحث بکنیم، هر قطعی برای آدم قاطع. اجماع محصل ظنی نه قطعی، اجماع محصل ظنی، این معلوم است که الاصل حرمت التعبد بالظن داخل در تحت همون اصل است و دلیل خاصی هم بر حجیتش نداریم که اجماع محصل ظنی حجتون لا دلیل علیه، دلیل نداره. فلذا اگر کسی انتدادی شد از باب ظن مطلق، خوب حجت میدوند عمل میکند، اما اگر کسی انفدادی نشد، نه دلیل بالخصوصی بر حجیتش نداریم، اجماع محصل ظنی. اما اجماع منقول، اجماع منقول به نقل تواتر، انشاءالله بعدها اشاره خواهد شد به او، اون بعد میاد. اون که محل بحث است، بسم الله الرحمن الرحیم، الکلام فی حجیت الاجماع المنقول، همون اجماع منقول به خبر واحده، این محل بحثه. آیا این اجماع از باب ظن خاص حجت هست یا حجت نیست؟ انشاءالله مدتی در اطراف این مسئله بحث خواهیم کرد، خواستم که اون مورد بحثمون منقح بشه، بفهمیم و بدانیم که محل بحث ما چیه. علی اجماع المنقول به خبر الواحد، اجماعی که بر ما نقل شده از طریق خبر واحد. بله سید مرتضی ادعای اجماع کرده در فلان مسئله، این حجت است بر ما یا حجت نیست؟ اینهایی را که عرض کردم هیچ کدوم را شیخونا رحمه الله متعرض نشده، این حاشیه بود که ما رفتیم که خواستم اجمالا آقایان روشن بشون محصل چیه، منقول چیه، محصل چند قسمه، منقول چند قسمه، کدومش محل بحثمونه، که لازم بود که منقح بشه. حالا جا دارد که انسان وارد بحث بشون. حالا این ازم تمام بشه وارد بحث بشیم. خلاصش این است که شیخنا رحمه الله عقیده ندارن بر ظن خاص بودن اجماع منقول،
می فرماد دلیل بالخصوصی بر حجیتش نداریم. ولی ایده معتقدم بر این که اجماع منقول از زنون خاصه است، دلیل بالخصوص بر حجیتش داریم. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که خب اجماع منقول به خبر واحد داخل در خبر واحد دیگه، و یعنی انشاءالله تعالی که خبر واحد حجتون بالعدلت الاربعه، خبر واحد با ادله اربعه حجت، همون خبر واحد اصطلاحی ها مثل خبر زراره، خبر محمد ابن مسلم و خبرهای اصطلاحی، خب بالعدلت الاربعه حجت. اجماع منقول هم یکی از مصادیق خبر واحد است و فیشمله ادلته، همون ادله ای که بر حجیت خبر واحد داریم شامل اجماع منقول هم هست. سید مرتضی اجماع نقل بکند مگر کمتر از این است که زراره حدیثی را از امام علیه السلام نقل بکند؟ این کمتر از اون که نیست، بله، بلکه بالاتر از اونه، به خاطر اینکه زراره خودش که به ما حدیث را نقل نکرده، انفلان زراره راوی چندمه، ینتهی الى زراره و ینتهی الى الامام علیه السلام. اما سید مرتضی که دارد بر ما اجماع نقل می کند بدون واسطه قول امام را نقل می کند. نقل اجماع یعنی نقل قول امام، چون امام داخل در مجمعینه. تفسیرش انشاءالله بعد میاد، حالا اجمالا عرض می کنم. اسمش میگن آل سند. این اجماع منقول قول امام را بدون واسطه نقل میکند، و هر قول امامی که بدون واسطه نقل شد اسمش میگن خبر آل سند. اون روایات اصطلاحی وقتی حجت شد، با اینکه آل سند نیستن، به 5 واسطه، به 6 واسطه از امام نقل شده، پس اجماع منقول به طریق اولا حجته، چون قول امام را بدون واسطه نقل کرده، میشه آل سند. اونها هم دلیلشون این چنینه، ولی خب چون شیخونا قبول ندارد این دلیل را، برنامه مفصلی را برداشت فرموده اند که انشاءالله از فردا در 4 مورد قول لغوی را عمل می کنیم. یکی اونجا که قول لغوی داخل بشود در باب شهادت، البته شهادت حجت است، اینم داخل در باب شهادت. یکی اونجا که قول لغوی مفید علم باشد، البته علم حجت است، در اول فرائض خوندیم اگر قول لغوی علم آور شد از باب علم عمل می کنیم نه از باب قول لغوی. و یکی هم قول لغوی ارزش دارد در جاهایی که مربوط به ثواب عقاب و احکام تکلیفیه نباشد، شعری را می خواهیم معنا بکنیم، خطبه ای را می خواهیم معنا بکنیم مربوط به اخلاقیات اینها. و یکی هم در جایی که تصادفاً باب علم منصب شده و چاره نداریم جز عمل، روی ناچاره داریم، اسمش میگن انسداد جزئی، انسداد مستاقی، گاهی اتفاق میفته چنین چیزی، مثل اینکه راه بغداد را همه بلدن، همه و همه بلدن، یه نفر هست که راه بغداد را بلد نیست، خب این ناچار است که بین راه از یه نفر بپرسد. این انسداد جزئی میگوین، نه اینکه راه بغداد بر همگام منصب ده، نخیر بر همگام روشنه. حالا این بنده خدا چجوری شده راه بغداد را بلد نیست، ناچار است بین راه از یه نفر بپرسد؟ اینا میگن انسداد جزئی. قول لغوی هم ممکنه در این موارد. خب ولا یتوهم، شروع در دلیل سوم. نه اونها را خوندیم بر. ولا یتوهم، این کلمه ولا یتوهمش حالا باشد، از اون این نشروع بکنیم. دلیل سوم این است، ان طرح قول اللغوی الغیر المفید للعلم فی الفاظ الكتاب و السنه مستلزم لانسداد طریق الاستنباط فی غالب الاحکام. دلیل سوم این است که اگر ما قول لغوی را اعتنا نکنیم، قول لغوی که الغیر المفید للعلم، مفید علم نیست، اگر اعتنا نکنیم فی الفاظ الكتاب و السنه، مستلزم است لانسداد طریق الاستنباط فی غالب الاحکام، باید طریق استنباط در اغلب احکام منسد بشه. انسداد لغت مستلزم انسداد احکام شرعی است. جوابش این است که ولا یتوهم، شما لطفاً همتو خوابی را نبینید. چرا؟ لاندفاع ذلک، این خواب شما مندفع است، این رؤیا مندفع است. لأن اکثر مواد لغات الا ما شذ و ندر کلفظ سعید و نحوه معلوم. کدوم لغتی است که ما نفهمیدیم و در معناش معطل موندیم؟ نحن بحمد الله معانی همه الفاظ را قادریم علم پیدا بکنیم. موارد نخوانید، مواد بخوانید بهتره. می فرماید لاندفاع ذلک بان اکثر مواد لغات، اکثر مواد لغات الا ما شذ و ندر مثل لفظ سعید و نحوه معلوم من العرف و اللغت، یا از روی تبادر عرفی معلوم شده یا از روی گفتار لغویین معلوم شده، اغلب معلوم شده. کمالا یخفا، این مطلبی که همه تون میدونید گفتن نمیخواست اصلا، این مال مواد. حیات چطور؟ والمتبع فی الحیات، متابعت خواهیم کرد برای فهمیدن معنی حیات که هیئت فعل معناش چیه، هیئت یفعل معناش چیه، هیئت افعل معناش چیه، هیئت فاعل معناش چیه. والمتبع فی الحیات، متبع در حیات، هی القواعد العربیه، قواعد عربیه که در نحو و صرف خوندیم، هی القواعد العربیه. قواعد عربیه را از کجا استخراج کرده اند؟ المستفاده من الاستقراء القطعی، اون قواعد استفاده شده از راه استقراء قطعی. فلون صرفی، فلون نحوی که یک هیئتی را براتون معنا می کند که هیئت فعل معناش اینه، از طریق استقراء به دست آورده است، استقراء قطعی. و اتفاق اهل العربیه، یا هیئتی را از طریق اجماع ادبا به دست میاریم. و تبادر، یا معنی هیئت را از روی تبادر به دست میاریم. میگم آقا جون متبادر از صیغه افعل وجوبه، از تبادر. و او زمین وطن یقین پیدا می کنیم به معنی این هیئت. فانه قد یثبت به الوضع الاصلی الموجود فی الحقائق، شما این تبادر را به زمینه اصالت عدم القرینه کوچک نشمارید، مسئله بزرگی است. فانه تبادر به زمینه اصل، گاهی با او ثابت می کنیم وضع اصلی را، الموجود فی الحقائق، وضع اصلی که در حقائق وجود دارد. کما فی صیغه افعال، میگم صیغه افعال حقیقت در وجود به حکم تبادر و عدم قرینه. یا مثلا جمله شرطیه، جمله وصفیه، میگم آقا جمله شرطیه مفهوم دارد. این جا اکه زیدون فاکرمهو، معناش این است که اگر نیامد اکرامش واجب نیست. از کجا؟ به حکم تبادر و عدم قرینه. همچنین از جمله وصفیه، فی الغنم صائمت زکاتون. و من هنا، به خاطر اینکه تبادر به انضمام عدم قرینه منتج نتیجه است، و من هنا یتمسکون فی اثبات مفهوم الوصف،
آقایون تمسک کرده اند برای اثبات مفهوم وصف، آیا جمله وصفیه مفهوم دارد یا ندارد؟ تمسک کرده اند در اثبات مفهوم وصف، تمسک کردن به چه؟ به تبادر. گفتم ما از روی تبادر فهمیدیم که جمله وصفیه مفهوم دارد. تبادر کجاست؟ کدوم تبادر؟ به فهم ابی عبیده، از روی فهمیدن ابی عبیده، یکی از اصحاب بود. فی حدیث لی الواجد، در حدیث لی الواجد، امام علیه السلام به ابی عبیده فرمودند لی الواجد یحل ارزه و عقوبته. کسی که دارد واجد، یعنی دارد، ندار نیست، داراست. لی بدهی را تأخیر انداختن، اینه میگن لی. امام علیه السلام فرمودن لی الواجد، اون کسی که دارد و بدهی مردم را تأخیر میاندازد، یحل ارزه و عقوبته، خودش را به معرض بی آبرویی قرار داده، خودش را در معرض عقوبت و حک قرار داده. لی الواجد یحل ارزه و عقوبته. لی الواجد، آیا این جمله وصفیه مفهوم دارد یا ندارد؟ فوراً ابی عبیده برگشت گفت بلی، اما لی غیر واجد لا یحل ارزه و عقوبته. اگر کسی داشت بدهی را نداد، آبرو و عقوبت آبروش می رود و مورد عقوبت، اما اگر کسی نداشت، بله، فنظرتون الى میسره، ازش مفهوم گرفت. از کلام امام علیه السلام به ذهن ابی عبیده تبادر کرد مفهوم، که این جمله وصفیه مفهوم دارد، و امام هم به او اعتراض نکرد که تو چه حق داشتی از کلام من مفهوم گیری بکنی. لحظه پس معلوم شد به تبادر ارزش دارد. و من هنا یتمسکون فی اثبات مفهوم الوصف به فهم ابی عبیده فی حدیث لی الواجد و نحوه غیره، و نحو همین از غیر این که باشد من موارد الاستشهاد به فهم اهل اللسان. همه جا داره میبینیم استشهاد میکنن به فهم اهل لسان، به تبادر این به اهل لسان، تبادر قطعی البته، دیگر نه تبادر زنی. مگه در اول فرائض نخوندیم القطع از هر کجا بیاد حجت ولو از پریدن کلاغ؟ بله، مگه نگفتیم زن را گفتیم حجت نیست؟ قطع چطور؟ قطعی که دیگه جای حرف نیست. ایشون هم دارن ادعای قطع میکنن دیگر، میفرماید برای اینکه باب علم بلغت منصد نیست، به حمد الله باب علم بلغت منفتح است. از کجا طرق علم را برای شما دارد ذکر میکنه؟ انشاءالله حجت حالا ببینیم آقا این مطلب تمام بشه. ببینید آقا این مطلب و قد یثبت به الوضع بالمعنى. خب برگردم سر مطلب. فانه قد یثبت به الوضع الاصلی، تبادر شوخی نیست، با تبادر میشه اثبات کرد وضع اصلی را، الموجود فی الحقائق، و قد یثبت به وضع عرضی، و قد یثبت به وضع بالمعنى العام، ممکنه با تبادر وضع بالمعنى العام را ثابت بکنیم که وضع اولی میخواد باشد، وضع ثانوی میخواد باشد. وضع ثانوی چیه؟ این کجاست؟ ظهور ثانوی کجاست؟ ثابت فی المجازات مکتنف بالقرائن المقامیه، ثابت است در مجازات همراه با قرائن حالیه، قرائن مقامیه. کما یدعا ان الامر عقیب الحذر،
وقتی که امر عقیب الحجر آمد، قرینه خارجیه نمیخواد، به حکم همون قرینه مقامیه، بله مجردن امر قرینه یتبادر منهم مجرد رفع الحجر، نزد مردم ازش تبادر میکند مجرد رفع حجر، دون الایجاب و الزام. ایجاب الزام فهمیده نمیشه. پس معلوم شد که این قرینه به امضا رسیده. کدوم قرینه؟ وقوع الامر عقیب الحجر. این دیگه به امضا رسید که امر در یه همچه مقامی به معنی اباحه است، نه به معنی ایجاب الزام. بله، و احتمال کونهی لعجل قرینت خاصه، شاید کلونجا امر عقیب الحجر مفید اباحه شده نه به خاطر عقیب الحجر بودن، قرینه خاصه اونجا بوده بین متکلم و مخاطب یه رابطه ای. این احتمال یدفع بالاصل، با اصل ثابت خواهد شد. اصالت عدم القرینه از ظنون خاصه است و ظن خاصه به منزله علمه. اصالت عدم القرینه را قبلا خوندید دیگر، اون از ظنون خاصه بود. اون اصالت عدم القرینه را بیارید زمینه بکنید به این تبادرها، در مجموع یا علم می شود یا همون ظن خاص که به منزله علمه. بله، به احتمال کونه لعجل قرینه خاصه یدفع بالاصل، فیثبت به کونه لعجل قرینه عامه، ثابت می شود که بابا امر عقیب الحجر که مفید اباحه هست نه به خاطر قرینه خاصه، بلکه به خاطر همون قرینه عامه، یعنی وقوعه عقیب الحجر. از کجا فهمیدین؟ از تبادر عرفی به انضمام اصالت عدم قرینه که از ظنون خاصه است. بله، چی فرموده داره؟ بله، اولا تبادر ممکنه مفید قطع باشه، تبادر ظنی را گفته بودم، نه تبادر قطعی. یا تبادر قطعی هم همینطوره، اما تبادر مستشکل مستدل دلیلش چه بود؟ ما حرفمون مستدل دلیل داریم رد می کنیم دیگر. دلیل سومش بود که آقا باب علم به لغت منصده، ولی جوابشون که نخه، باب علم به لغت منصده نیست، باب علم به لغت منفته، باب علم به لغت منفتحه. علم به لغت منفتحه از کجا این علم به ما حاصل شد؟ از روی قول لغوی علمی. مگه قول لغوی علمی نداریم؟ قول لغوی مگه همیشه ظنیه؟ نه، 99 قول لغوی علمیه، 1% قول لغوی ظنیه، 99ش علمیه. نگو باب علم منفتحه، تبادر ظنیه، 99 مورد در تبادر علمیه، 1 مورد داریم تبادر ظنی باشد. شما خیال کردید قول لغوی همیشه ظنی میشه، تبادر همیشه ظنی میشه، اطراد و عدم صحت تل همیشه ظنی؟ همیشه اینا ظنی نیستن، 99%شون علمیه، 1% ممکنه ظنی باشد. پس نگو باب علم منصد، باب علم منفتحه. روز اولم گفتیم که خب فیست به تو بزالک، ثابت می شود با این تبادر ظهور ثانوی لصیغه افعال، ظهور ثانوی برای صیغه افعال به واسطه قرینه کلیه. و به جمله می دونید چه گفتم در این چند ساعت؟ گفتم که الحاجت الى قول اللغوی الذي لا يحصل العلم بقوله لقلت مواردها لا تصلح سبب للحكم باعتباره لعجل الانصداد. خلاصه این که احتیاج به قول لغوی زناور، احتیاج به قول لغوی زناور لقلت مواردها، چون موارد این حاجت کمه، 1% لا تصلح، این حاجت را نمیشه اسمش انسداد گذاشت، لا تصلح سببا،
صلاحیت ندارد که سبب بشه للحکم به اعتباری حکم بکنیم به حجیت قول لغوی لعجل الحاجه به بهانه انسداد باب علم. نه، همچه انسدادی نیست. مطلب تمام. شروع بکنیم دلیل چهارم آقایون را بر حجیت قول لغوی. نعم سیجی ان کل من عمل بالظن فی مطلق الاحکام شرعیت الفرعیه، کسانی که در احکام شرعیه انسدادی هستند مثل محقق قومی، من عمل بالظن فی مطلق احکام شرعیه فرعیه یلزمه العمل بالظن بالحکم الناشی من الظن بقول لغوی. البته چنین آدمی بایست عمل بکند به ظن حاصله از قول لغوی، به جهت اینکه مثل محقق قومی به دنبال این میگنده که از کدوم گوشه کنار یک زنی به حکم خدا میتواند پیدا بکند. دیده ها فلان لغوی سعید را معنا کرده، مطلق و وجه الارض ازش استفاده میکنه. یلزمه العمل به زن به حکم ناشی من از زن به قول لغوی، لکنه لا یحتاج الى دعوا انسداد باب العلم باللغا فی اللغات. ولی این مربوط به انسداد باب علم باللغات نیست، لکن چنین آدمی احتیاج ندارد ادعا بکند انسداد باب علم به لغات را، بل العبرت اندهو به انسداد باب علم به معظم الاحکام. نزد قومی علم به احکام منصده، علم به احکام که منصده شد هر زنی را عمل تا اینهو یوجب الرجوع الى الظن بالحکم. وقتی باب علم به احکام نزد قومی منصده شد، باعث خواهد شد قومی رجوع بکند الى الظن بالحکم الحاصل من الظن باللغت و این فرز انفتاح باب العلم فی ما اداها زل مورد من اللغات، رجوع بکند به ظن به حکمی که حاصل می شود از ظن به لغت که لغوی سعید را اینجور معنا کرده. اگر که فرض بکنیم انفتاح باب علم در ما ادای این مورد از لغات، تمام لغات را می دونستیم فقط سعید را نمی دونستیم، ها آقای قومی در این مورد، در این یک مورد از ظن لغوی استفاده بکند. و این فرض انفتاح باب علم فی ما ادا هذا المورد من اللغات هذا. چون ایشون در دوره اول تمایل داشته ام به عدم حجیت قول لغوی به این اندازه قناعت کرده ام، در دوره دوم ایشون تمایل فرموده ام به حجیت قول لغوی، فلزا این حاشیه بعدم پیدا شده. هازا ولیکن لیکن الانصاف ان موارد الحاجه الى قول لغویین، انصاف این است که موارد نیاز به قول لغویین اکثر من ان یحصا، خیلی زیاده، خیلی جاها احتیاج داریم به قول لغوی، اکثر من انجوه یعنی قول لغوی زنی ها. چطوری یعنی احتیاج داریم خیلی جاها؟ البته فی تفاصیل المعانی، در تفاصیل معانی خیلی احتیاج داره. تفاصیل معانی یعنی چی؟ به حیث و یفهم دخول الافراد المشکوکه او خروجها، به طوری که بفهمیم داخل شدن افراد مشکوکه را یا خارج شدن افراد مشکوکه را. داخل شدن افراد مشکوکه مانند گلابی که اطر و طعمش از بین رفته، آیا دخل فی مصادیق الماء یا لم یدخل فی مصادیق الماء. او خروجها، آبی که خیلی گلالود شده، خیلی نمکین شده، خرج از مصادیق الماء یا لم یخرج از مصادیق الماء. به حیث یفهم دخول الافراد المشکوکه او خروجها، خیلی جاها احتیاج داریم. و این کان المعنا فی الجمله معلوما من دون مراجعه الى قول لغوی، اگر که معنا را اجمالا میدانیم بدون احتیاج به قول لغوی، درست است معنی الماء را اجمالا میدانیم احتیاج به ظن لغوی نداره، اما بیا سر تفاصیلش احتیاج داریم. و امثال این خیلی زیاده، کما فی مثل الفاظ الوطن، فقیه راجع به وطن فروعات زیادی دارد و معنی وطن اگر که اجمالا معلوم است اما تفاصیلش درست روشن نیست. وطن در چه صورتی از وطنیت خارجه، وطن در چه صورت غیر وطن، در چه صورتی داخل در وطنه. والمفازه، مفازه بیابان بی آب و علف، بله بیابان بی آب و علف که برای خود احکامی دارد، از اراضی موات محسوب است، از انفال محسوب است. حالا یه جایی بوده، اول دریا بود، حالا آب دریا فروکش شده و زمین بله بائری افتاده، این هم مفازه محسوب هست یا مفازه محسوب نیست؟ یا زمینی را دریا گرفت؟ و تمر، آیا تمری که احکامی دارد در باب زکات بله شامل رطب هم هست یا نیست؟ ولی فاکهه، آیا فاکهه که احکامی دارد در قسمتی از فواکه استحباب دارد زکات، آیا جوز و لوز بله گردو و بادام داخل در فاکهه هستند یا نه؟ ولی کنز، کنز اون مالی است ذخیره شده در زیر زمین، اگر مالی در صندوق ذخیره شده اینم کنز هست یا نه؟ ولی معدن، معدن زمین است و در اثر تابش آفتاب خصوصیتی پیدا کرده، آیا جست را هم شامل هست یا نه؟ جست و آهک را هم شامل است یا نه؟ ول غوث، چیزی که غواص از دریا پیدا می کند اونجا جای غوثه. حالا لب دریا استاده چیزی را از روی آب می گیرد، اینم غوث هست یا نه؟ و غیر ذالک من متعلقات الاحکام مما لا یحصا، خیلی زیاده. ولی بازم صد درصد نگویم که صحبت این صداد به میون بیاد. و این لم یکن الکثرت بحیث، اگر که کثرت اون اندازه نیست، یوجب التوقف فیها، که اگر فقیهی قول لغوی را نگرفت و عمل به احتیاط کرد، یوجب محظورا، موجب عسر و حرج بشود. نه بابا، اون اندازه هم نیست. خب حالا چه شد نتیجه؟ نتیجه را با یه لعله براتون ذکر میکنیم. و لعل هذا المقدار، گمان می کنن این مقدار احتیاج به قول لغوی مع الاتفاقات المستفیضه زمینه بکنید اجماع سید مرتضی و سبزواری را کافن فی المطلب، روی هم دلیل بشه بر حجیت قول لغوی. فتعمل که هنوز من نتوانستم در مسئله صد در صد قضاوت بکنم. خب وقت چقدر دارید آقا؟ فقط اول مطلب را بخوانیم و مطلب تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. و من جمله الظنون الخارج عن الاصل الاجماع المنقول بخبر الواحد، یکی از ظنون که خارج شده است از تحت اصالت حرمت تعبد بالظن، اجماع منقول بخبر الواحد. شیخونا می فرمایم من عقیده ندارم، البته اند کثیر نزد اکثر علما، من یقول به اعتبار الخبر بالخصوص. و اینها کسانی هستند که در آتیه انشاءالله تعالی خبر واحد را از باب زن خواست حجت می دانند. حالا چه ربطی دارد حجیت خبر واحد، چه ربطی به حجیت اجماع منقول؟ نظرن الى انه من افرادهی، خب نظر به این که خبر واحد هم یکی، اجماع منقول هم یکی از افراد خبر واحده، و سید مرتضی شخص واحدیست خبر آورده به ما، کیه خبرش؟ اجمع العلماء علا کذا. فیشمله ادلتا، پس ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقولم. و المقصود من ذکره هنا، مقصود ما از ذکر اجماع منقول اینجا، مقدمن علی بیان الحال فی الاخبار، جلوتر از بیان حال در خود اخبار. خب تعرض مقصود ما این است
میخواهیم متعرض بشویم لیل ملازمه بین حجیت الخبر و حجیت آیا ملازمه هست بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول یا ملازمه نیست؟ فنقول این ظاهر اکثر القائلین به اعتباره بالخصوص، ظاهر اکثر قائلین به اعتبار اجماع منقول بالخصوص، ان الدلیل علیه هو الدلیل علی حجیت خبر عادل، دلیل بر حجیت اجماع منقول همون دلیلی است بر حجیت خبر عادل. فهو عندهم اجماع منقول به نظر این آقایون که خبر صحیح آل سند عادل، نه آلی، که خبر صحیح آل سند مانند خبر صحیحی است که سندش هم خیلی عالی. لأن مدعی اجماع اون کسی که اجماع نقل می کند، یحکی مدلوله و یرویه عن الامام بلا واسطه، حکایت می کند مدلول او را و نقلش می کند از امام بلا واسطتن. و یدخل الاجماع ما یدخل الخبر من الاقسام، خبر چند قسمه؟ اجماع منقول هم همون قسمه ها را دارد، خبر صحیح، خبر ضعیف، خبر ثقه. و یلحقه ما یلحقه من الاحکام، خبر واحد چه احکامی دارد، اجماع منقول هم همون احکام را دارد. در تعارض خبرین مطالبی داریم در اجماع هم میاد. والذی یقضی فی النظر هو عدم الملازمه.